فصل سوم.
سال 42 یعنی سال دوم مبارزه رسید که سال شدت عملها و فشارها و کشتارها بود. اونجا امام مثل خورشیدی در آسمان امیدهای ملت ایران ظاهر شد، در موضع یک مرد فداکار، یک آتش فشان، کسی که همه احساسات لازم برای یک مرد جهانی، یک مرد میهنی، یک مرد اسلامی در اون جمع است.
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، نهضت اسلامی شروع شد. در نیمه دوم سال 1341 بعد دیگری از ابعاد این شخصیت آشکار شد و آن هوشیاری و تیزفهمی و توجه به نکاتی که غالبا به آن توجه نمی کردند از یک طرف و غیرت دینی از طرف دیگر بود. خیلی ها شنیدند که تصویب نامه دولت در آن زمان قید مسلمان بودن و سوگند به قرآن برای فرد منتخب را حذف کرده است، اما توجه نکردند که این چقدر اهمیت دارد. در این حال خیلی اهمیت داشت. دلیل همین بود که با آنکه مجلس شورای ملی آن زمان مجلس فرمایشی بود، با این وجود آن رژیم جرأت نکرد آن مقررات مربوط به انجمنها و این مسئله اسلام را در وقتی که مجلس سر پا بود مطرح کند. ترسیدن منعکس شود گذاشتن در غیاب مجلس. مجلس را در آن وقت منحل کرده بودند، در محیط دربسته آن را تصویب کردند. این نشان می داد که پشت سر این قضیه حرفای فراوان و مقاصد زیادی هست. این را کسی نمی فهمید، اما امام این را فهمید و ایستاد. غیرت دینی او را وادار کرد که در این مسئله پیش قدم شود و مبارزه برای این زاویه علی ظاهر کوچک ضد اسلامی را شروع کند و این کار را هم کرد. آنجا ما چهره سیاسی آقای خمینی را برای اولین بار کشف کردیم. چیزی که در کار ایشان فوق‌العاده مهم بود این بود که معلوم می‌شد که این مرد هم آگاهی سیاسی دارد هم گستاخی سیاسی، و این دو در کسی جمع نبود از علما و روحانیون. بودند کسانی که گستاخی سیاسی داشتند. از علما ما داشتیم افرادی که در زمان شدت اختناق گستاخانه علیه دستگاه حرف می‌زدند، اما دور از آگاهی سیاسی، حرفای بی‌ضابطه، حرفایی که هیچ کس هوشمندی را جذب نمی کند. من الان نمونه هایی از این قبیل سراغ دارم که البته لزومی ندارد آنها را اسم بیاورم. علمای قدیمی، پیرمرد و متدین، عابد، زاهد که مخالف دستگاه بودند و بعضیشان صریحاً علناً علیه دستگاه حرف هم می زدن، یا اگر صریحاً روی منبرها نمی گفتن در برخورد با افراد می گفتن. معلوم بود که با همه کارهای دستگاه مخالفند، اما بدون آگاهی سیاسی. کسانی هم بودند که آگاهی سیاسی داشتند، گستاخی سیاسی نداشتند. در قوم بین علمای بزرگ و تراز اول کسانی داشتیم که تا حدودی آگاهی سیاسی داشتند. در تهران مثلا کسانی داشتیم که آگاهی سیاسی داشتند، در جریانات سیاسی قرار گرفته بودند یا سابقه داشتند، یا همون وقتها هم بودند در جریانات سیاسی، اما گستاخی سیاسی نداشتند. این دو خصوصیت را با هم فقط شخص امام خمینی آن روز داشت. کس دیگری از علما نداشت. آن وقت ممکن بود این دو خصوصیت را یک طلبه داشته باشد یا یک عالم موجه بین یک عده معدود داشته باشد. ایشان مرجع تقلید بودند، یعنی کسی در حد مرجعیت که تعداد کثیری از شاگردان ایشان در سراسر ایران جزو علما و فضلا و معروفینند و در ذهن مردم مؤثرند و در خود حوزه قم هم به عنوان بزرگترین مدرس شناخته می شوند و بین مردم هم کسانی از ایشان تقلید می کنند. یک چنین شخصیت علمی پذیرفته بی حرفی دارای آن دو خصوصیت بود، آگاهی سیاسی و گستاخی سیاسی. در همینجا یک نکته مهم وجود دارد. امام بزرگوار حتی در میدان مبارزه هم نخواست جلو بیفتند. خود ایشان برای ما نقل کرد که در اول شروع نهضت در منزل مرحوم آیت الله حائری با یک نفر از مراجع معروف آن زمان و از همدوره‌های خودشان صحبت می‌کرد و به ایشان گفته بود شما جلو بیفتید، ما هم دنبال شما حرکت می‌کنیم. امام مقصودش این بود که تکلیف انجام بگیرد، آن فریضه‌ای را که بر دوش خود احساس می‌کرد انجام دهد. جلو افتادن مطرح نبود. البته دیگران آنقدر توانایی و جرأت ورود در آن میدان را نداشتند و به امام نمی‌رسیدند. امام به طور طبیعی رهبری و سررشته‌داری این حرکت را بر عهده داشت و این مبارزه را شروع کرد. اولین اعلامیه‌ای که از ایشان پخش شد، تلگراف ایشان خطاب به علم بود. علم آن روز نخست وزیر بود. درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی و آن لوایح، من وارد مدرسه حجتیه شدم. دیدم که اعلامیه ایشان به دیوار نصب است. خواندم اعلامیه را، یا سجده کردم یا حالت سجده به من دست داد. از اینکه دیدم که یک شخصیت عظیم روحانی، استخوان‌دار، قوی و مقتدر پیدا شد، چون یک چنین شخصیتی در آقای بروجردی تا حدودی وجود داشت. البته آقای بروجردی هرگز با دستگاه در نیفتاد، اما مولای گستاخ و سنگینی بود. از او حساب می بردن. مولایی بود که استخوان‌دار بود، مرجع تقلید بزرگی بود، شخص عالی قدری بود، واقعا یک شخصیت و یک چهره مایه افتخار و درخشنده‌ای بود. اما عقیده‌اش این بود که با این دستگاه مبارزه نباید بکنید و فایده‌ای هم ندارد این مبارزه، به جایی نمی رسید. اعتقاد داشت و طبق این اعتقاد عمل می کرد. بنده زمان آقای بروجردی طلبه قم بودم و خود من درس این بزرگوار رفتم و از کسانی هستم که در فوت آقای بروجردی از ته دل هم گریه کردم. ایشان که از دنیا رفته بود، دستگاه روحانیت یک شخصیتی که دستگاه‌های دولتی و دیگران از او حساب ببرند و روی او حساب باز بکنند نداشت. در بین قالب مراجع کسانی بودند که با مقامات شهر محل سکونت خودشان هم حاضر بودند کنار بیایند، چه برسد به مقامات عالی دولتی. یکی از مراجع قم یک وقتی یک سروان به منزلش مراجعه کرده بود برای یک کاری به عنوان عذرخواهی در حادثه‌ای که در قم اتفاق افتاده بود. سروان شهربانی به منزل ایشان وارد شده بود به عنوان عذرخواهی، که جای این بود که ایشان مؤاخذه کنند و عتاب و خطاب کنند. ایشان انقدر جناب سرهنگ به این سروان گفته بود که طلبه های دوروبر خجالت کشیده بودند. یعنی اینقدر ضعیف و نفس بود و بودن افرادی از قبیله او. در جاهای دیگر هم همینطور بود، قرص اینطور ضعیف بودن. در مشهد هم من یکی از آقایان را همینطور دیده بودم که دچار ضعف در برخورد با مقامات دولتی بود. در یک چنین جمعی یهو دیدم یک فردی پیدا شده که به نخست وزیر مملکت میگوید اگر شما برایتان اشکالی وجود دارد، بیایید قم زانو بزنید تا علما به شما بگویند و به شما بفهمانند که کجای این اشکال شرعی دارد. شما که میگویید اشکال شرعی ندارد. یک احساس هیجانی در آنان به وجود میآمد، از قدرت دین، قدرت روحانیت، قدرت معنویت در مقابل آن قدرت‌های پوشالی. یک عظمتی را در ذهن انسان زنده میکرد. واقعا من وقتی که این اعلامیه را دیدم، گمان میکنم افتادم به سجده که الحمدلله یک مرد بزرگی پیدا شد که دارد عظمت دین را اینطور متجلی میکند. در حقیقت ما دیگر احساس کردیم که آن شخصیتی که میتواند از لحاظ فکری و روحی ما را اشباه کند ایشان است ولا غیر. لذا از اولین ساعتهای مبارزه ما رفتیم دوروبر ایشان و بنا کردیم در خدمت خط ایشان کار کردن و حرکت کردن. اعلامیه ها را تکثیر کردیم، وسیله تکثیر در قم فراهم کردیم، یک جمعی شدیم و بنا کردیم نسبت به تکثیر اعلامیه ها، بردن اینها به تهران و آوردن از تهران به قم. با افراد نشستن، بحث کردن، کارهایی بود که آن وقتا معمول بود در این کار. ما البته مریدهای امام بودیم، شاگردهای ایشان بودیم. اگر چنانچه می‌خواستند در قم طلبه‌ها را بر حسب روحانیون و مراجع بزرگ تقسیم بندی کنند، ما را در گروه آقای خمینی قرار می‌دادند. چیز خیلی روشنی بود و همه هم می‌دانستند این را. اینطوری بودیم. منتها ما تا قبل از آن آقای خمینی را یک مرد ملا، بزرگ، شایسته برای مرجعیت، متدین، متقی، عارف اینطور می‌شناختیم. در این غذای و ناگاهان دیدیم اولا ایشان چقدر قوی و شیرین می نویسد، ساده، همه کس فهم، در این حال قوی. ثانیا یک فرد سیاسی است، ابعاد مسائل سیاسی را درک می کند. ثالثا بسیار شجاع است که ما این شجاعت را در ایشان ندیده بودیم، خبر نداشتیم که ایشان این همه شجاع است و قدرت مقابله دارد. شجاعت ایشان از پدر به ارث رسیده و پدر ایشان هم مرد شجاع و دلاوری بوده و در حرکات خود ایشان هم شجاعت آشکار است. در اعلامیه‌های ایشان خیلی چیزها افشا می‌شد، حقایق روشن می‌شد. وقتی کسی می‌خواند آن اعلامیه‌ها را، واقعا احساس خطر می‌کرد از آنچه که دارد انجام می‌گیرد. علاوه بر این، این اعلامیه‌ها یک اثر داشت و آن این بود که حالت حماسه علمی و فقهی و حکومت شرعی را در ذهن‌ها بیدار می‌کرد و زنده می‌کرد. سال‌ها بود که علما از گردانه دخالت در امور اجتماعی عقب رانده شده بودند. اگرچه که پذیرفته بودند این حالت را، اما در حقیقت آنها را عقب داده بودند. این یک سیاست اروپایی و غربی بود که علما را که مزاحم دخالت و نفوذ تمدن و فرهنگ و سیاست غرب در کشورهای اسلامی بودند، اینها را می‌خواستند از ماجرا عقب بزنند. در طول سالها عقب هم زده بودند و علما این را پذیرفته بودند. این حالت، این ابهت، این موضوع بالا و قوی که امام در اعلامیه‌هایش داشت موجب می‌شد که هیجان مسئولیت، احساس محور بودن در امر و نهی اسلامی و مذهبی در دل علما زنده می‌شد. اینها رو وادار می‌کرد. یک چیز دیگر هم اینجا در مورد اعلامیه‌ها بگویم. وان این بود که اعلامیه‌ها مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد. خود مردم هم عامل‌های دیگری بودند برای اینکه علما را بکشانند به صحنه. بودن از علما کسانی که اگر فشار مردم نبود وارد صحنه نمی شدن، اما فشار مردم، علاقه مردم، شوق مردم به مبارزه که به میزان زیادی تحت تأثیر اعلامیه‌های امام و بعضی اعلامیه‌های دیگر بود، اینها را می کشند به صحنه. در این دو ماهی که طول کشید، آن جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی یکی دو بار یا چند بار آمدیم تهران پای منبر آقای فلسفی. یک نامه در باب انجمنهای ایالتی و ولایتی بود به آقای فلسفی که آقای فلسفی آن نامه را در مسجد ارک خواند. من بودم در مسجد ارک که چند نامه نوشته بودند آقایان، هم آقای گلپایگانی، هم آقای شریعت‌مدار، هم آقای نجفی و هم آقای خمینی. هر چهار نفر نامه نوشته بودند. آقای فلسفی اول نامه آن سه نفر را خواند. بعد که نوبت به آقای خمینی رسید گفتند و اما نامه آیت الله خمینی. مردم کاملا هوشیارانه بنا کردند، گوش دادند و برانگیخته شدند. اینطوری بود که نامه آقای خمینی که می آمد، مردم برانگیخته می شدند. ایشان می خواندند. در آخر نامه، علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل بود. این سوره را تماما ذکر کرده بودند. و به قدری مردم به هیجان آمده بودند از این نامه که وقتی آقای فلسفی می گفت به اصحاب الفیل، فیلش را همه مردم با هم می گفتند. علم یجعل کیدهم فی تذلیل، همه مردم با همدیگر می گفتند تذلیل، یعنی یک حالت سرود همگانی را در مسجد ارک این نامه به خود گرفت و قوقایی بود. من در مجموع وقتی نگاه می کنم می بینم نقش ایشان در برانگیختگی اول ماجرا که علما همه برانگیخته شدند یک نقش فوق‌العاده حیاتی بود. لازم است اینجا اشاره کنم به نقش ایشان در برانگیختن مراجع قوم. مراجع قوم اولا باورشان نمی آمد که این خطر وجود دارد، ثانیا فکر نمی کردن که می شود حرکت کرد و جایز است حرکت. امام دو تا کار را بر عهده گرفت. اولا تفهیم این معنا که این یک خطر است. واقعا کار مشکلی بود تفهیم این معنا به آقایان بزرگی که فقیه و عالم و بزرگوار بودند اما از مسائل سیاسی هیچ اطلاعی نداشتند و شم سیاسی نداشتند و شاید بعضیشان خیلی هم علاقمند نبودند که به این مسائل وارد بشوند. ثانیاً به اینها می‌فهماندند که قدرت دارند. مشکل بزرگ مراجع این بود که قدرت خودشان را نمی‌دانستند. شاید من بتوانم بگویم که مرحوم آیت الله بروجردی قدرت خودش را کشف نکرده بود. نمی‌دانست که اگر یک اشاره بکند مردم چه خواهند کرد. حسن بزرگ امام و یکی از هنرهای بزرگ امام کشف قدرت روحانیت و مرجعیت بود. ایشان می‌دانست که روحانیت اشارهش چه می‌کند و از این قدرت کمال استفاده را کرد. دیگران استفاده نمی‌کردند. ایشان تفهیم می‌کرد به این آقایان که شما بگویید، شما جلو بیفتید، راه بیفتید، مردم دنبال سر شما می‌آیند. این را بارها ما در دیدارهای خصوصی، صحبت‌های خصوصی از امام شنیده بودیم که امام این را بیان می‌کرد و می‌شنیدیم که امام به آنها این را می‌گوید و اصرار می‌کند به آنها که شما جلو بیفتید ببینید مردم می آیند یا نمی آیند. پس نقش ایشان در به راه انداختن مراجع نقش حساسی بود. یکی از کارهایی که خیلی جالب بود و ایشان آن وقتا انجام میداد این بود که گاهی میشد که بعضی از آقایان قم به نظر ایشان و پیشنهاد و تلاش ایشان برای انجام یک کار ترتیب اثر نمیدادند. امام عده‌ای از مثلا بازاری‌های قم، تجار، اینهایی که میآمدند از تهران، اینها را وادار میکرد که بروند منزل آن آقا. اینها میرفتند منزل آن آقا و حرف اینها تأثیر میکرد، چون میدانست که رابطه مردم به خصوص بازاری ها با روحانیون رابطه صمیمانه است و حرف آنها در روحانیون اثر میکند، همچنانی که حرف روحانیون در آنها اثر میکند. به هر حال این نقش امام بود که نقش فوق‌العاده‌ای بود. من راجع به صحبت قبلی یک چیز دیگر یادم آمد و آن بیانات امام بود در منبرها، چه سر درس چه صحبتهایی که همینطور پیش میامد که بیان میکردن. آن هم نقش عظیمی داشت در تحرک بخشیدن به روحانیت، زیرا که عده‌ای که پای صحبت امام بودند قاعدتا روحانیون بودند، همین طلاب و فضلا بودند. حرکت اینها در توده مردم و در علمای شهرستانها حرکت ایجاد میکرد. طلبه وقتی که از قم به شهر خودش میرفت یا احساس وظیفه میکرد که بلند شود برود، یا به طور طبیعی وقت تعطیل درس میشد و میرفت به شهر خودش، آنچرا که آموخته بود، فهمیده بود، آن حالتی که در اون منعکس شده بود، آن را عیناً منعکس میکرد به عالم آن شهر و علمای آن شهر. در پیغام ها و مصاحبه ها و گفته ها وعده ای از طرف دستگاه داده شد که بله، مسئله تصویب نامه حل خواهد شد. یک مقدار این شعله حرکت در قم مختصری فرو نشست. چند روزی که گذشت عده ای از کسبه قم آمدن سر درس امام در مسجد اعظم قم. من سر درس بودم که آمدن. آقا سید محمود طباطبایی که برادرزاده مرحوم آقا حسین طباطبایی قمی است آمد سر درس آقای خمینی با یک عده از کسبه قم، نشستند آن گوشه. بعد که درس تمام شد ایشان بلند شدند، گفتند شما تا چه وقت می‌خواهید ساکت بمانید؟ چون الغای تصویب نامه ها معوق مانده بود، این بود که مردم نگران، علما نگران. اینها می گفتند آقا ما حاضریم، ما کسبه حاضریم، هر کاری که شما بگویید بکنیم، هر چه شما بگویید فداکاری بکنیم. امام مثل این که منتظر همین بود که اینها بیایند و این درخواست را بکنند. شاید هم قبلا از امام اجازه گرفته بودند اصلا برای این کار. یک سخنرانی مفصلی آن روز ایشان کردند. از جمله حرفایی که ایشان در آن سخنرانی زدند، خطاب به دولت قاسب آن روز این جمله بود. گفتند اگر باور ندارید و قبول ندارید یا حاضر نیستید تمکین بکنید، ما به مردم میگوییم بیایند، این صحرای قم را پر میکنیم از جمعیت تا ببینید مردم طرفدار چه کسی هستند. اشاره کردند همینطور به بیابانهای قم، گفتند این صحرای قم، صحرای بیپایان قم، مردم را جمع میکنیم بیایند اینجا. آنچنان با قدرت و اتکای به نفس امام صحبت میکرد، عده‌ای تعجب میکردند. کدام مردم؟ چه کسی میآید در یک مبارزه درد سردار شرکت کند، آن هم با این حجم عظیمی که شما اشاره میکنید؟ حتی ما که خدمت امام بودیم و آن نفس گرم را بارها و بارها در روح خودمان احساس کرده بودیم و لمس کرده بودیم، نمیفهمیدیم کدام مردم را امام دارد دعوت میکند و به کدام تحرک عظیم مردمی امام امیدوار است. خیلی های دیگر هم بودند که نمیفهمیدند، شاید بتوانم بگویم اغلب آن روز احساس نمیکردند. ما هنوز از مردم حضور و حرکتی در میدانهای نبرد و مبارزه ندیده بودیم. من یادم نمی رود در دوران نوجوانی بلکه کودکی که ما از بچگی معمم شدیم، از دبستان که می رفتیم ماها را معمم می کردن. بنده بچه کوچکی بودم، معمم بودم از دوران کودکی و دوران دبستان که عمامه سرمان می گذاشتن. یعنی عمامه را می پیچیدن سر ما می گذاشتن. نمی توانستیم خودمان بپیچیم. تا دوران نوجوانی و جوانی و دوران قم و بعد از قم و حتی تا شروع مبارزات، همواره ما این را دیده بودیم که در خیابانها، در معابر، در مجامع، در ایستگاه‌های راه آهن یا فرودگاه‌ها، آنجایی که خلاصه یک مشت مردم هستند، به مجرد اینکه یک روحانی، یک معمم وارد می‌شد، مورد تمسخر جوانها و یک عده مردم قرار می‌گرفت، بی خود و بی جهت. اما امام امیدوار بود. آنقدر به مردم امیدوار بود که احساس میکرد اگر با یک صلای عمومی مردم را به میدان مبارزه با آن دستگاه جبار دعوت کند، مردم میآیند و آنچنان اجتماعی خواهد شد که شهر و کوچه و خیابان و میدانهای قم آنها را کفاف نمیدهد. مردم را به بیابان بیپایان قم دعوت میکرد که مردم بیایند آنجا اجتماع کنند و تجربه ثابت کرد که حق با این مرد بصیر و این حکیم روشنبین بوده. مردم و انسانها را بندگان خوب خدا میشناسند، همچنانی که همواره انبیا و اولیا و برگزیدگان خدا مخاطبشان مردم بودند، با مردم حرف میزنند. مردم هم اتفاقا با آنها اجابت می کنند، حرف آنها را می شنوند و با آنها پاسخ مثبت می دهند. به هر حال حرف ایشان این بود که اینها خلاف شرع است، خلاف اسلام است و بایستی این سه تا لایحه لغو گردد، سه تا تصویب نامه برگردد. زورآزمایی کردند و ایشان سخنرانی های قوی، اعلامیه های بسیار قوی و دیگران هم کمک کردند و مردم هم اجابت کردند. بعد از دو ماه تصویب نامه الغا شد. همه خوشحال شدند و در قم در روزنامه زده شد. نزدیک مدرسه حجتیه از آن کوچه حرم که می آمدیم بیرون یک روزنامه فروشی بود، یک دکان عطاری بود که روزنامه هم داشت. روزنامه را عصرها می زد آنجا. ما عبور می کردیم از آنجا، یک نگاهی به آن سرتیترها می کردیم، دیدیم بله، اعلام کردند و زدند. جوانها هم رسیدند. جوانهای قم گفتند آقا تبریک عرض می‌کنیم، چون به پیروزی رسیده بود. اینها همه خوشحال بودند. این قضیه تمام شد و گذشت. بعد در همین اسنا بود که مسئله رفراندوم پیش آمد، رفراندوم شاه و لوایح ششگانه. لوایح که پیش آمد و رفراندوم، ابعاد مسئله وسیع‌تر شد. یعنی شاه عملا وارد میدان قانون‌گذاری‌های خلاف شرع شد که ریشه‌های استعماری هم داشت. طرحی به اصطلاح اصلاحی که شاه میداد طرحهای آمریکایی و طرحهای کندی بود، رئیس جمهور آن وقت آمریکا. همین به اصطلاح اصلاحات ارضی و اصلاحات آزادی زنها طرحهای آنها بود. آمریکایی‌ها خیلی حساب می‌کردند روی ایران. البته من نمی‌دانم که امام در آن وقت چقدر نظر به ریشه‌های استعماری این طرح‌ها داشتند. آنی که از اعلامیه‌ها برمی‌آمد ریشه‌های غیر اسلامی‌اش بود که امام را تحریک می‌کرد به مقابله و برخورد. به جنبه های آمریکایی بودن این طرح هم توجه که قطعا داشتند، اما چقدر آن برایشان انگیزه می شد این را من الان نمی توانم بیان کنم. اما می شود فهمید در مجموع که خب یک انسانی که اینطور با سیاست های سلطه‌گر خارجی مخالف بوده در این زمینه هم مخالفت داشته و چه بینش تیز و زودرسی در این مسئله ایشان داشتند که من واقعا تعجب می کنم. به هر حال وقتی که رفراندوم مطرح شد ایشان بنا کردن با رفراندوم مخالفت کردن و گفتند این خلاف شرع است، خلاف قانون است، احکام این چنینی است، تحمیل بر مردم است. بنا شد که ششم بهمن رفراندوم بشود. ما در مشهد بودیم، چون نزدیک ماه رمضان بود من رفته بودم مشهد. در مشهد خبرها می رسید که می خواهد اینطور کاری بشود. آقای میلانی نامه ای داشت برای آقای خمینی. من و اخوی آقا سید محمد برداشتیم نامه را که بیاییم قم، و روزی که رسیدیم تهران روز ششم بهمن بود. روز ششم بهمن بود که روز قبلش شاه در قم سخنرانی کرده بود. ششم بهمن من دیدم که اولا شهر خیلی خلوت و گرفته و تاریک است و مردم هم تک و توکی سر صندوق ها می روند و رأی می دهند. حالا مردم بودن یا چه کسانی بودن من دیگر نمی دانم از کجا آورده بودند اینها را. بلافاصله سوار شدیم در شمس العماره، آمدیم قم. قم آمدیم منزل امام، دیدیم بله، خبرها آنجاست. امام در منزل بودن و البته رفت و آمد منزل کنترل می شد ظاهرا و نمی گذاشتن رفت و آمد زیاد بشود. آنجا گفتند که به اصطلاح با ملاحظه باید رفت داخل منزل، چون ممکن است که اسباب زحمت بشود. آنجا اول بار ما نشانه گرآب دستگاه را مشاهده کردیم. اول باری که نشانه ارعاب دستگاه را من دیدم آنجا بود که دیدم پاسبانها و پلیس می گردند و با مردم سر کار دارند. ما خدمت امام که رفتیم دیدیم ایشان آن اعلامیه های کوتاه کوتاه را، چند تا اعلامیه، هر روز یک اعلامیه، هر نصف روز یک اعلامیه داده بودند بیرون. در همان اوان حادثه تهران اتفاق افتاد، یعنی به مناسبت همان شش ماده مردم تظاهرات را انداختند با رهبری آیت الله خانساری. بعد در بازار که داشتن می آمدن پاسبان ها حمله می کنند و آقای خانساری مضروب می شود در آن جریان. این جریان موجب این شد که در قم یک هیجان جدیدی به وجود آمد که در اعلامیه های امام خمینی هم منعکس شد. اگر در آن جریان قبلی تحریک آقای خمینی موجب شده بود که بقیه آقایان حرکت بکنند، در این جریان یک زمینه تحرک طبیعی هم به وجود آمد و آن همین بود: حمله به آقای خانساری. آقای خمینی هم که سرش درد میکرد برای دعوا کردن با دستگاه، در نامه‌های بسیار تند، اعلامیه‌های تند، در چندین اعلامیه ایشان قضیه تهران را محکوم کردند. در خود قم هم تظاهرات را افتاد. عده‌ای می‌رفتند تظاهرات می‌کردند و شعارشان این بود: ما تابع قرآنیم، رفراندوم نمی‌خواهیم. باید این را هم بگویم که ایشان در آن روزی که این مبارزه را شروع کردند، خودشان ابعاد آن را مطلع نبودند. این چیزی بود که خود امام بعدها تصریح به آن کردند. گفتند که ما اول با این مسئله به شکل ساده‌ای برخورد کردیم و بعد که وارد شدیم دیدیم که چه نقشه‌ها و چه حیله‌ها و چه توطئه‌هایی در کار است. انسان وارد میدانی شود که آن طرف قضیه قدرت و نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی و داغ و درفش باشد، وجدان و دین و ملاحظه نباشد، پشتشان هم به سیاست‌های جهانی و استکباری گرم باشد. وارد شدن در چنین میدانی اولین شرطش این است که انسان از جان خود بگذرد و امام از جان خود گذشته بود و برای پذیرفتن همه خطرها حاضر بود، یعنی برای او جان و دیگر خصوصیاتش اهمیت نداشت. بعضی کسان میگویند ما از جانمان گذشتیم، اما در مقام عمل که نگاه میکنید از یک احترام خشک و خالی نمیگذرند. چطور از جان گذشتند؟ از یک پول و از یک لذت و شهوت نمیگذرند. چطور از جان گذشتند؟ اما او راست میگفت. او حقیقتا جان را کف دست داشت و آماده بود و به میدان آمد. بسا باشد که مردی آسمانی به جامی سر فرازد لشکری را، دهد جان در یکی تیر و رهاند ز ننگ تیر روزی کشوری را.
نزدیک دوم فروردین که شد چند تا مطلب پیش آمد. یکی این بود که امام خمینی اعلام کرد که ما عید نداریم. من خودم یادمه که جزو کسانی بودیم تصمیم گرفتیم که طلبه ها لباس مشکی تنشون کنیم. خودم پیرهن مشکی بود، پول نداشتیم که قوای مشکی بخوایم درست کنیم برای من پیرهن مشکی درست کنیم. ناگهان دیدیم در ظرف چند روز این لباس مشکی اونچنان وسیع شده در قوم، هر روحانی هر طلبه که نگاه میکنی لباس مشکی تن شده. روز اصلا نهار و شام نمیتونیم چی میخوریم، از بس در حال حرکت دائمی و تماس دائمی بودیم. برای اینکه روز اول فروردین و دوم فروردین و سوم فروردین، این روزهایی که دوبار تهرانی و همه جا به خصوص تهرانی ها میان، ما بتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم و خودمون رو به اونا نشون بدیم با لباس مشکی. عصر خواستم که خودم آماده کنم که برم، دیدم آقا جعفر زنجانی شوبری آمد تو اتاق من و گفتش که نمیای مدرسه فیزیک. بودم چرا الان داشتم آماده میشدم که برم اونجا کمک با هم، برای اینکه سریعتر برسیم به صحن و برسیم مدرسه فیزیک. از تو کوچه حرم آمدیم، اواخر کوچه حرم که رسیدیم من دیدم که یهو چند تا طلبه همطور متفرق دارن میاد، یکی امامش دستشه، یکی نهایی پاشیست، یکی عباشیری بغلشه، در حال فرار. به ما که رسیدن گفتن نرید مسجد بگیه، مسجد بگیه خطرناک، مسجد بگیه دارن میکشن طلبه ها رو، پدر طلبه ها در میارن. ما رو گرفت به زور و اون وقت ما احساس کردیم که برمیشه خطر جدی بگید داره. گفتیم بسیدیم منزل آقای خمینی، آمدیم بسیدیم منزل آقای خمینی، گفتیم که آقا کدام بودن، آقا تو هستن و مردم تو. من رفتم دیدم برای ایشون استادن برای نماز، امام نماز رو خوندن، میدن صحبت کردن. صحبتون این بود که اینها رفتنی هستن و شما موندنی هستن نگرد، و ما بدتر از این رو دیدیم در زمان پدر این محمد رضا، بدتر از این رو دیدیم. در همین حینی که امام بهشان صحبت میکردن یه پسرک 14-15 ساله رو آوردن که اینا از پشتوام اضافه بودن پایین. امام خیلی منقلب شدن، گفتن ببرید این اتاق بخوابونید، دکتر میرید برد. صحبت امام که تمام شد من احساس کردم که اون چنان نیرومند و مقاوم هستم که اگر الان تمام اون جمعیت و یک فوج لشکر به این خونه حمله کنن، من یک تنه حاضرم مقاومت کنم.
و الله به قبلی تأثیر کرد این صحبت امام که من فراموش نمی کنم و با خودم گفتم امشب من اینجا میمونم چون ممکن بود شب حمله کنم مثلا میمونم دفاع. از قبیل من کسان زیادی پیدا شدم که بنا شد و حاضر شدن شب اونجا بمونیم و آماده بودیم تو اتاق بیرونی و اینا تخت و طلا بودیم که شب بمونیم. با خودم من فکر کردم مثلا من میرم دم در پارک میمونم، اون یکی میره دم کوچه سر کوچه مثلا همینطور پیش خودمون کارهایی که ممکن بود برامون پیش بیاد فکر می‌کردیم و تقسیم می‌کردیم که از طرف امام خبر آوردن که همه باید بریم. گفتیم نمی‌ریم، گفتن امام گفتن راضی نیستن کسی بمونه. بذار همون پشت اومده بیرون و کسی نمونه. اون شب گذشت که تلگراف اول مطرح کردیم که به مادرمون چون حادثه‌ای بود و اینا ناراضی نشن. بعد از اون همه طلبه‌ها تلگراف کردن به شهرهاشون و بعد نشستم فردای اون روز وصیت‌نامه نوشتم.